در این آیین که قشرهای مختلف مردم، خیران و جمعی از مسئولان حضور داشتند، از 45 خیر عرصه سلامت و فعالان فرهنگی قدردانی شد. آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در این مراسم دهه کرامت را فرصتی برای معرفی معارف اهل بیت علیهم السلام دانست و افزود حفظ قداست قم وظیفه مجاوران، مسئولان و مسافران این شهر مقدس است.
آیین اختتامیه جشن‌های مردمی دهه کرامت آیت الله خاتمی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این مراسم حفظ حجاب و عفاف را از فرائض دینی برشمرد و چادر مشکی را نمادی از حجاب در فرهنگ مردم شهر مقدس قم دانست.
قداست این قم را مجاورین یک وظیفه دارن، مسافرین یک وظیفه دارن، مسئولان شهر قم یک وظیفه دارن.
تقدیر از خیران فعال در مقابله با شیوع ویروس کرونا از دیگر برنامه‌های این آیین بود و همچنین معرفی دستاوردها و خدمات دستگاه‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های مردم نهاد در قالب نمایشگاه در حاشیه این مراسم.
فعالیت‌های جهادی مبارزه با کرونا هستش که در زمانی که ارتش داخل قم بود، تجهیزاتی که در اون بره استفاده کرده به نمایش گذاشتیم.
این آیین برگزار شد اما با رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی. نبیل عرازی، خبرگزاری صدا و سیما.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت تعطیلی حج نشان دهنده استبداد رأی عربستان است. حجت الاسلام و المسلمین نواب با بیان اینکه میشد حج امسال با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت محدودتری برگزار شود و ما پیشنهاد خود در این زمینه را ارائه داده بودیم افزود جمهوری اسلامی ایران برای حج امسال کلیه تمهیدات لازم را انجام داد، ولی عربستان بدون نظرخواهی از دیگر کشورها و بدون پاسخ به نامه‌های کشورهای اسلامی حج امسال را تعطیل کرد. وی گفت زائرانی که برای حج امسال ثبت نام کردند میتوانند نوبت خود را برای اعزام به حج آینده حفظ کنند و در صورتی که از سفر حج انصراف دهند افراد جدید جایگزین میشوند. ورود ایران به جمع 15 قدرت علمی جهان. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس از ورود ایران به جمع 15 قدرت علمی جهان خبر داد و گفت ایران با داشتن 1% جمعیت جهان 2% مشارکت در انتشارات علمی دنیا را بر عهده دارد. آقای حسنزاده افسود از سال 2011 میلادی ایران شتاب سریعی در تولید یافته‌های علمی گرفته، به طوری که با پشت سر گذاشتن حریفان قدرتمند خود از رتبه 21 به رتبه 15 ارتقا یافته است. وی با بیان اینکه نظام علمی ایران در دوره بلوغ به سر می‌برد، استحکام نظام دانشگاهی، مشارکت در تولید علم جهانی، پیشرو بودن در ارائه یافته‌های علمی جدید و مشارکت در تهیه نشریات علمی را از مهمترین نشانه‌های بلوغ علمی ایران برشمرد.
ایران حدود 1% جمعیت جهان رو به خودش اختصاص داده و به لحاظ مشارکت در انتشارات علمی دنیا 1.98% یا روندش بکنیم 2%، یعنی ما 2 برابر سهم جمعیتیمون از جمعیت دنیا در انتشارات علمی دنیا مشارکت داریم. در جهان اسلام که حدود 4% از جمعیت جهان اسلام رو به خودمون اختصاص داده ایم، ما 22% انتشارات علمی جهان اسلام رو به خودمون اختصاص داده ایم. و اگر بیاییم به سمت خاورمیانه، در خاورمیانه ما حدود 1/3 تولیدات علمی خاورمیانه رو به تنهایی به خودمون اختصاص داده ایم. و برگردیم به جایگاه ایران در نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نگاه بکنیم، به عنوان مثلا معروف‌ترین نظام رتبه‌بندی به نظام تایمز اگر اشاره بکنیم، می‌بینیم که در اونجا هم ما حدود 3% از دانشگاه‌ها را به خودمون اختصاص دادیم و این در دنیایی که دانشگاه‌هایی با قدمت 600 سال و حتی بیشتر که در اونجا حضور دارن، ما که تونستیم دانشگاه‌هامون حدود 3% از دانشگاه‌های رتبه‌بندی شده در تایمز رو به خودمون اختصاص بدیم، 40 تا دانشگاه و از بین 1400 تا دانشگاه، ما می‌بینیم که جایگاه ما یک جایگاه قابل تحسین هست.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی تاکید کرد. آقای شالویی در چهارمین جلسه کارگروه پاسداشت زبان فارسی با تاکید بر فرهنگ سازی و نهادینه کردن اشتیاق به زبان فارسی از دوران کودکی در دانش آموزان، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های دخیل در امر پاسداشت زبان فارسی را ضروری دانست. دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی گفت کلاس‌های ادبیات، انشاء، املا و زبان فارسی خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و عملکرد ضعیف‌تر بخش باعث شده است که دانش آموزان به یادگیری زبان‌های دیگر اشتیاق نشان بدهند. طرح امامان محله آغاز شد. قائم مقام معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به شروع به کار امامان محله در مناطق محروم با نام امام مهربانی ها ابراز امیدواری کرد این طرح به برکت این امام همام به ثمر بنشیند. حجت الاسلام میر محمدیان گفت طرح امام محله در چارچوب احیای کارکردهای واقعی مسجد در استانها آغاز شده و ماموریت های محوله با همکاری سایر نهادها و مشارکت های مردمی انجام می شود. طرح امام محله ایده محوری سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تقویت وضعیت فرهنگی جامعه اسلامی است و در این طرح در نقاط انتخابی در هر شهر و منطقه روحانی مستقر آن منطقه به عنوان امام محله فعالیت می کند. پیشنویس چشمانداز حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تدوین شد. حوزه‌های علوم اسلامی دانشگاهیان با هدف تربیت نخبگان عرصه‌های جهاد علمی و فرهنگی از سال 77 در تهران و به تدریج در سایر دانشگاه‌های کشور شکل گرفت. محور اصلی فعالیت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ارائه نظام فکری از علوم اسلامی به دانشجویان است. حجت الاسلام رضایی رئیس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان درباره ابعاد چشمانداز 5 ساله این مرکز به خبر رادیو معارف گفت
16 ماه از صدور بیانیه بسیار مهم گام دوم انقلاب میگذره. مهمترین نکته ای که با تمام مجموعه هایی که عضو پیکره انقلاب هستن مراعات بکنن این هستش که گام دوم خودشون رو باید رقم بزنه. حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان هم اون یک مجموعه‌ای که امتدادی از حوزه‌های علمی در دانشگاه هست طبیعتاً باید برای گام دوم خودش نگاه بلند خودش رو ترسیم بکنه که ما اصطلاحاً به این میگیم چشمانداز. ما تحت تأثیر آنچه که حضرت آقا در بیانیه گام دوم مطالبه فرمودن و فرمایشات اخیر ایشون در سالگرد حضرت امام بحث تحول خواهی و تحول آفرینی چشمانداز 5 ساله حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان رو متناظر با همین نگاه بلند ترسیم کردیم که مراکز حوزه علوم اسلامی که تا به الان 45 مرکز هستن ظرف 5 سال آینده با همون نگاه مأموریت گرایی که حضرت آقا در بیانیه انتظار دارن و با مسئولیت بخشی به جوانان خصوصا جوانان دانشجو این در 14 محور تدوین شده که انشاءالله مراکز حضور اسلامی ذیل یک چشمانداز برنامه تحول آفرین سال آیندهشون رو برنامه تعالیشون رو تدوین بکنن.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معرف هستید. امروز سال روز یکی از طولانی ترین آدم ربایی ها به دست صهیونیست هاست. 14 تیر سال 1361 خودرو سفارت جمهوری اسلامی ایران با 4 دیپلمات ایرانی عازم جنوب بیروت بود که از سوی گروه های وابسته به صهیونیست ها ربوده شد. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر قطعی شدن شهادت حاج احمد متوسلیان و همراهانش و نیز مشخص شدن محل دفن پیکرهای آنها در فضای مجازی منتشر شد. برادر حاج احمد متوسلیان با رد این اخبار گفت ماجرای به شهادت رسیدن یا نرسیدن حاج احمد و همراهان یک قصه 38 ساله است و هنوز هم مطمئن نیستیم که وی و همراهانش شهید شده باشند، اما شهادت آرزوی آنها بوده است. امضای تفاهم‌نامه ساخت 1000 واحد مسکونی برای محرومان قم. در سفر معاون رئیس جمهور به قم، کلنگ احداث 1000 واحد مسکونی برای محرومین به زمین زده شد. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری قم امضا شد، در مدت کمتر از یک سال این واحدهای مسکونی با هدف تأمین مسکن اقشار کم درآمد ساکن در مناطق روستایی و حاشیه شهر احداث می‌شود. ماسک زدن در اماکن عمومی و سرپوشیده از فردا الزامی است. معاون وزیر بهداشت افزود استانهای با وضعیت قرمز باید این الزام را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند. آقای حریرچی با اشاره به امکان اعمال دوباره محدودیت‌ها در شهرهای با وضعیت قرمز اظهار کرد مردم می‌توانند از ماسک‌هایی که در خانه تهیه می‌کنند برای پیشگیری از کرونا استفاده کنند. اهدای خون نیاز همیشگی بیماران نیازمند. شیوع ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری از افراد از ترس ابتلا به بیماری مراجعه کمتری به مراکز انتقال خون داشته باشند که این امر بر ذخیره سازی گروه‌های خونی تأثیر گذاشته است. مسئولان انتقال خون تاکید دارند اهدای خون خطری برای افراد اهدا کننده ندارد.
هر دو ثانیه یک نفر در دنیا نیاز به خون داره، یا مصدوم حوادثه، یا در اتاق عمل در حال جراحیش هستن، و یا مبتلا به یکی از بیماری‌های خونیه.
زندگی با تالاسمی خیلی سخته دیگه.
بیماران در همه دنیا متکی به خون‌های اهدایی هستن و اهدا کنندگان سرمایه‌های اصلی تأمین خون مورد نیاز بیماران.
هر 3 ماه در میون میام برای اهدای خون،
برای کمک به امنو خودم. ممکنه یه اتفاقی برای خودم بیفته، من خودم به خون احتیاج.
نیاز بیماران که به خون محتاج هستن و این خون رو نمیشه از جای دیگه تهیه کرد و تنها راهش همین انتقال خونه.
ایرانی ها همواره در بخشش و فداکاری سرآمد مردمان روزگار خود بوده و هستن، مثل همین اهدای خون.
استان تهران و استان فارس و استان خراسان رضوی سه استان برتر در زمینه اهدای خون هستند. میدونید در دنیا سالانه 177 میلیون خون اهدا میشه که سهم کشور ما 2,100,000 واحد هست، یعنی 20% خون منطقه مدیترانه شرقی در کشور جمهوری اسلامی ایران اهدا میشه.
جمعیت کشور رو به سالمندی است. کم کم اهدا کنندگان مستمر از چرخه اهدای خون خارج میشن. حالا نوبت جووناست تا با اهدای خونشون به بیماران تالاسمی، هموفیلی، کودکانی که بیماری های سخت خونی دارن و یا مصدومان تصادفات کمک کنند.
مجموعه ای از تصاویر تاریخی حرم مطهر رضوی در قالب نمایشگاه مجازی موزه آستان قدس رضوی به نمایش درآمد. معاون امور موزه ها و ترویج میراث فرهنگی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تاریخ این تصویر را از دوره قاجار تا دوران معاصر عنوان کرد. آقای قیصری نیک تصاویر قدیمی از گنبد طلا، گلدسته، ایوان طلای نادری، پنجره فولاد، سقاخانه اسماعیل طلا، ایوان طلای ناصری و ایوان ساعت را از عکس‌های معرفی شده در این نمایشگاه مجازی اعلام کرد. علاقمندان می‌توانند این عکس‌ها را در پایگاه موزه‌های آستان قدس رضوی در بخش چند رسانه‌ای بازدید کنند. دبیر دهمین جشنواره کتابخانه رضوی بر ارتقای کیفی این جشنواره تأکید کرد. آقای رمضانی با اشاره به افزایش کمی و بهبود کیفی آثار جشنواره کتابخانه رضوی گفت محتوا، نثر و فراگیر بودن کتاب‌های این دوره مسئله مهم و مد نظر دستاندرکاران این رویداد به منظور ارتقای کیفی جشنواره کتابخانه رضوی است. وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 800,000 نفر در بخش‌های مختلف جشنواره شرکت کردند افزود جشنواره کتابخانه رضوی در بخش کودک و نوجوان به صورت خانوادگی، پویش مجازی، خلاصه نویسی و برداشت از کتاب در حال برگزاری است و علاقمندان می توانند تا پایان تیر ماه در این جشنواره شرکت کنند. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز شنبه 14 تیر 1399 هجری شمسی برابر است با 12 ذی‌قعده 1441 هجری قمری. از آن ظهر امروز به افق قم 13:11 غروب آفتاب 20:23 و زمان از آن مغرب ساعت 20:44 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز. از همکاران خوبم در گروه اخبار معارفی و اطلاع‌رسانی هم صمیمانه سپاسگزارم. به ساعت 11:15 رسیدیم. دعوت میکنم شنونده برنامه جرعه باشید. حجت الاسلام غفرانی در این برنامه شرح یکی دیگر از احادیث کتاب کافی رو برای ما خواهند گفت.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله الکامل و التام علی حجت الله فی ارضه و خلیفته علی خلقه. و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستانی که برنامه جرعه رو گوش میدید. این برنامه روایات کتاب کافی رو در خدمتتون هستیم. نشانی روایتی که این برنامه از کتاب کافی شیخ کلینی از محدثین قرن چهارم خدمتتون قرائت میکنم و ترجمه و یه شرح مختصری، نشانی روایت به این قرار هست که کتاب کافی جلد اول صفحه 647 باب 47 از دوره 15 جلدی دارالحدیث، حدیث شماره 679. ان ابی جعفر علیه السلام قال انزل الله عز وجل النصر علی الحسین علیه السلام حتی کان ما بین السماء والارض ثم خير النصر او لقاء الله فاختار لقاء الله عز وجل. قبل از ترجمه چند نکته رو علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول نقل میکنه. شما میفرمایید کلمه این نصری که اینجا هست مراد یاری کردن و نصرت هست و مراد سبب نصرت، یعنی نزول فرشته هایی بود که در روز عاشورا آمدن و خواستن حضرت حسین علیه السلام یاری کنند. و عبارت حتی کان بین السما این بیانی هست از کثرت فرشته ها، حتی بین زمین و آسمان هم جمعیتی زیاد از فرشته ها بود. خب امام باقر علیه السلام نقل میکنه که خدای تبارک و تعالی نصرت خودش رو بر امام حسین علیه السلام فرود آورد در روز عاشورا، تا اونجایی که میان آسمان و زمین همه فرشته ها اونجا مملو از جمعیت، امام رو خداوند مخیر کرد نصرت توسط این فرشته ها یا لقاء الله یا ملاقات با پروردگار. اون حضرت ملاقات خدا رو انتخاب کردن. در این باب از کتاب کافی احادیثی مطرح شده که امام علیه السلام به زمان و نوع مرگشون آگاهی داشتن و از جمله واقعه عاشورا هست. اونجا هست که انتخاب به عهده خود امام حسین بود که اختیار با خودته، اگر نصرت فرشته ها رو انتخاب بکنی از پاداش تو نزد پروردگار چیزی کم نمیشه، فرشته ها همه در فرمان تو هن، تو فرمان بده تا اینکه لشکر دشمن رو نابود بکنن. ولی امام علیه السلام مصداق این آیه شریف هست که در سوره بقره هست و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که در سوره بقره بخونیم آیه 207. ایشون با اینکه اختیار داشتن از فرشته ها استفاده کنند، حضرت انتخاب کردند، گفتند که پروردگارا سرورا معبودا من دوست دارم در راه فرمانبری و محبت تو نه یک بار بارها و بارها کشته شدم، چون در کشته شدنم این اتفاق میفته، یاری دین، احیای امر و حفظ ناموس شریعت. پس ببینید در میان مردم و من الناس من یشری هستن کسانی که برای خوشنودی خدا این رو انتخاب میکنن، یعنی جانفشانی رو انتخاب میکنن، عیسی رو انتخاب میکنن، عشق به پروردگار رو انتخاب میکنن. از حضرت حسین علیه السلام مخیر بود روز عاشورا بین اینکه نصرت ظاهری که بیاد در اون جنگ پیروز بشه یا اینکه در راه خدا به این گونه به شهادت برسه تا اینکه دین تا روز آخر دنیا پایدار بمانه. لذا حضرت با این انتخاب خودشون همچنان ماندگار شدن.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
و اما حدیث بعد در باب 48 باب ان الائمه علیهم السلام یعلمون علم ما کان و ما یکون و انه لا یخفا علیهم الشیء صلوات الله علیهم. این باب راجع به روایاتی هست که هیچ چیزی از اهل بیت علیهم السلام مخفی نیست، هم علم ما کان دارن، یعنی گذشته که تاریخ باشه، هم ما یکون چیزی که میخواد اتفاق بیفته. حدیث شماره 681، جمعی از روات نقل میکنن که سمع او ابا عبدالله علیه السلام یقول انی لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و اعلم ما فی الجنه و اعلم ما فی النار و اعلم ما کان و ما یکون. جماعتی از اصحاب از امام صادق علیه السلام شنیدن که فرمودن من آنچه که در آسمان ها و زمین هست اطلاع دارم، اونچه که در بهشت، در دوزخ، گذشته، آینده، همه رو خبر دارم. ما قبلا هم همینطور صحبت ها و احادیث و روایت هایی رو از اهل بیت داشتیم که اونها احاطه کاملی داشتن و قطعا علمی هم که اونها دارن از ناحیه پروردگار. قال ثم مکس هنیتا فرعا ان ذالک کبر علی من سمعه من. لغت شناسی هست در اینجا به نام فیومی نقل میکنه که هنیعه که الحن، این کنایه از اسم جنسه و مصغرش هم شده هنیعه. من اینو میگم برای کسانی که دوست دارن نکات ادبی هم تو این برنامه گفته بشه. مکث هنیعه یعنی مدت زمان ناچیزی حضرت درنگ کردن و ادامه دادن و احساس کردن که این مطلب سنگین هست که برای اصحاب که اطرافشون هست، لذا فرمودن علم تو ذالک من کتاب الله عز و جل، ان الله عز و جل یقول فیه تبیان و کل شی، بیان هر چیزی در قرآن هست. البته این اشاره هست سخن حضرت به آیه 89 از سوره نحل، میفرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، عبارت این گونه هست. منتها حضرت نقل به معنای از آیه کردن، فرمودن من مطلب رو که میگم که نسبت به گذشته، آینده اینها خبر دارم، همه اینها رو پروردگار در اختیار ما قرار داده، من این مطالب رو از کتاب قرآن برای شما میگم. چرا؟ چون که در قرآن بیان هر چیزی هست. همونطوری که عرض کردم خدمتون، در قرآن تبیانن لکل شی آمده، ولی حضرت فرمودن فیه تبیان و کل شی، یعنی نخواستن این عبارت قرآن رو بخوانن. حالا این یه احتمال هست و احتمالات دیگه هم هست که بعضی از اساتید و بزرگان دادن. به هر حال حضرت فرمودن که ما نسبت به آنچه رو که در قرآن هست و مربوط به گذشته، حال، آینده، بهش، جهنم، دوزخ، افرادی که در بهش هستن، افرادی که در دوزخ هستن، همه اینها رو ما میدانیم و قطعا خداوند متعال علم اینها رو در اختیار ما قرار داده. امیدواریم که خداوند متعال ما رو با اهل بیت مأنوس بکنه، ما رو به اهل بیت نزدیک بکنه تا بتونیم از معارف اهل بیت و از معارف این خاندان، خاندان وحی، بیشتر استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال
از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس.
ما چون صبریم کندر و حیرانی.
صبحتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند. برنامه جرعه تقدیمتون شد. حجت الاسلام غفرانی در این برنامه شرح یکی دیگر از احادیث کتاب کافی رو برای ما گفتن. امیدوارم که شنیده باشید و مورد استفادتون هم قرار گرفته باشه. ساعت 11:24 است و شما عزیزان همچنان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید.
باز فصل رویش
فرصت آغاز است.
امسال سال جهش تولیده،
فصل شور و آواز نوبت پروازن.
کسانی که دستن در کار هستن جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
حدود 550 تر در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم
داشت. حدود 40 میلیارد صادرات
با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم هنوز.
جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه و سرمشق نیکویی بود.
وظیفه سنگین ما این است که هممون به فکر یک دیگر باشیم.
بخش عظیمی از اخلاقیات اسلام مربوط است به احسان به دیگران.
من لا یضیع اجر المحسنین.
معرفی سیره علما از رادیو معارف در برنامه افلاکیان.
هدف از برنامه افلاکیان الگو گرفتن از سبک زندگی علما و مفاخر شیعه است.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 23 تا 24.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
شما عزیزان، جدای از شماره سه رقمی 162 و سامانه پیامکی 3162 که متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، میتونید با روابط عمومی رادیو معارف هم در ارتباط باشید و از شماره های 025-329-10-551 و 329-10-552 که شماره های تلفن ماست و 3553 شماره پیامک رادیو معارف استفاده بفرمایید و نظرات خودتون رو در مورد کیفیت برنامه هایی که تقدیمتون میشه به همکاران خوبم اعلام کنید. انشاءالله با بررسی تلاش میکنیم ایرادهایی که وجود داره برطرف بکنیم و برنامه باب طبع و سلیقه شما عزیزان رو تقدیمتون بکنیم. به ساعت 11:30 نزدیک میشیم و دعوت میکنیم همچنان شنونده رادیو معارف باشید. برنامه های دیگه ای از نوبت کاری اول امروز باقی مونده که انشاءالله به مرور تقدیمتون خواهد شد. تا لحظات دیگه برنامه گوهر ناب رو میشنوید. ساعت 12 برنامه برای بیداری تقدیمتون میشه. سخنرانی آقای رحیم پور ازخدی با موضوع مشروعیت الهی رهبری امام معصوم علیه السلام. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو هم ساعت 12:30 میتونید بشنوید. ساعت 13:11 هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم و در برنامه تا آسمان به استقبال این لحظه ملکوتی خواهیم رفت. برنامه مسجد ساعت 13:30 تقدیمتون میشه و 13:55 هم پیام ولایت رو میتونید بشنوید. دعوت میکنم گوهر ناب رو بشنوید، شرح زیارت جامعه کبیره با بیان مرحوم حجت الاسلام مهندسی به مدت 30 دقیقه.
دیده دل به معرفت باز شود، گردیده دل به معرفت باز شود، بیننده نقش پرده راز شود، بیننده نقش پرده راز شود. هر کس شود